همون چرخش دستگاه، فوایدش چیه؟ گم شدنش سرشونه و جلوگیری از خشکی دست توی رانندگی. آها. خیلی آروم انگار این فرمون رو توی دستت گرفتی، جلوی صورتت به سمت راست و به سمت چپ این دست رو بچرخون.
بریم برای شماره.
بریم برای شماره.
1 2 3 4 5 حالا از اونها ها.
از اونها. 6 آره. 7 از این ور.
8 9 10
کمربند ها بسته جوانای خوب، از شر تا غرب، از شمال تا جنوب، با هم میگردیم ایرانو میچرخیم، از کوه تا دشت توی جوان.
به به ساعت 7:30
سر و شدیم.
آره ببین چقدر ورزش و نرمش خوبه آقای لالو.
عالی. بله بله. سوالمون چی بود؟
سوالمون این بود که 3 از شاخص ترین آثار کشف شده در محوطه تاریخی شهر سوخته رو نام ببرید و به 3880 ارسال بکنن.
خیلی پیامم داریم. خیلی.
بله خدا رو شکر امروز بله. شنونده زیاد داریم، باعث افتخار ما سید آمنه حسینی از بابل. و سایر دوستان که حالا اسامیشون رو انتهای پیامک ارسال کردن و
پیام داده.
بله.
بنویسه چشم مصنوعی.
آره از همین آثار نام بردن.
جام انیمیشن. آره حالا بعد
حالا به ما بگن خانم مراد حاصلی که کی پیام های دوستان رو بخونید. آره. الان ادامه گفتگو داشته باشین.
آها. خب بله.
خانم نایسمی چه کنیم در ادامه؟ کجا بریم؟
خب پس بذاری من این محوطه شهر سوخته رو جمع‌بندی بکنیم.
بله. خب یه جمع‌بندی کوتاه داشته باشید که بریم سراغ پاسخ‌های دوستان و بعد آره بریم سراغ پاسخ‌های
آره،
دوستان.
خیلی عالی.
گفتن که چشم مصنوعی، ساخت انیمیشن و جراحی مغز این سه به هر حال شاخص‌ترین آثاریه که کشف شده در این منطقه. آقای حامد مختاری این پاسخ را آقای علی عبتی ارسال کرده بود. آقای حامد مختاری از مشهد گفتن که تشکر از موجیان باحال پر انرژی، شما باحالین.
زنده باشید. بچه‌ها ما گفتیم شاخص‌ترین و نگفتیم شگفتی های
حالا شاید باشه.
نوشته نظم آبرسانی تخلیه فاضلاب، علم پزشکی پیشرفته، وجود کارگاه‌های سفال، مرخکاری و غیره، حامد مختاری از مشهد. حالا بعد خانم نایسمی به ما میگن که کدومش درسته.
آقا این مجید کثیر از خوزستان،
چشم مصنوعی و برای نقش متحرک جهان
رو انتخاب کردن. بله. اما پیام آقای عبتایی رو خوندم. گفتن که چشم مصنوعی در جمجمه یک خانم نایسمی چشماش به اندازه آره دو برابر چشمای من شد. اینقدر درست کردن یعنی چی؟ نخستین خطکش تاریخ رو میگن که اینجا بوده و کشف شده. جعفر فلاح
که ما میخونیم خانم نایسمی تایید میکنه.
آره خیلی بیشتر است. خب همش هست دیگه، ولی حالا سه تا از شاخصاش کدومه نمیدونیم.
جعفر فلاح از گرگان نوشته چشم مصنوعی، جام انیمیشن، خط کش. خب
دیگه
صبح ابریتون اناری، تنتون سلامت خانم آمنه حسینی. خیلی متشکرم.
چطوری صبح ابریمون اناری
باشه؟
خب دیگه دیگه مهدی ایروانی از مشهد هم گفتن که جام انیمیشن، چشم مصنوعی. و دیگه 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 بریم سراغ آقای اسماعیل بیژنی از سروستان. چقدر به ما لطف دارن، گفتن که خدا قوت به شما عزیزان. امیدوارم که
گمونم تو بلک لیست.
نه آقا پیاما زیاده،
شما رو بذاره تو بلک لیست.
دوستان انقدر به ما لطف دارن، پیاما زیاده، یه وقتی چشم ما نمیبینه اصلا، ایراد از چشمای ماست.
کیخو
بله کیخو از برسی
کرمان نوشته چشم مصنوعی، لوح حسابداری و چشم مصنوعی که در جمجمه یک خانم بوده.
بله پاسخ ها پاسخ های عجیب و یه خورده بله. ترسناک هم میتونه یه جایی باشه.
سلام محمد هم دقیقا همینا رو گفته. خیلی ممنون، خیلی متشکر.
بریم سراغ دوستان عزیز و صداشون رو بشنویم که به 2265-2103 زنگ زدن.
ساعت هم 7:34:20 است. ضمناً برنامه من زنده تقدیم شما میشه.
جوانگشت سلام، شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان، شهر آبا و اجدادی منه با مردمی صبور و مقاوم، یه شهر تاریخی و زادگاه پهلوان افسانه ها رستم دستان. جای دیدنی شهر زابل، شهر سوخته است که ثبت یونسکو شده و قدمت 5000 ساله داره، دهانه غلامان، قلعه رستم، قلعه 40 دختران، زیارتگاه بیروز، کوه خاجه که آرامگاهی در بالای کوه، طالاب هامه در گذشته پر آب بوده و زیستگاه ماهی ها و پرنده های مهاجر، سوغات زابل، کلوچه خرمایی، نونه محلی مثل چلبک که نون سرخ شده، برک که با سبزی محلی درست میشه و صنایع دستی مثل گلدوزی و خامه دوزی و جارو بافی و حسیر بافی. امیدوارم به این شهر دوست داشتنی سفر کنید و خوش بگذره بهتون. ممنون از شما، سمیرا از زاهدان، خدا نگهدار.
با سلام خدمت همه عزیزان و شنوندگان و زحمتکشان رادیو جوان و مخصوصا برنامه جوان گشت. صحبت از زابل، استان سیستان و بلوچستان، که خب زابل در منطقه سیستان واقع شده و یکی از تاریخ کهن ایران در این شهر است، با عنوان همون شهر سوخته که کاوشگران تونستن چشم مصنوعی رو در اینجا پیدا کنن که مربوط به چندین هزار سال قبل و این نشون دهنده پیشرفت و فرهنگ بالای این مردم بوده و هست. با امید روزی که ما هم شهر زابل رو به عنوان یک مقصد گردشگری انتخاب کنیم. محمد رضا فرومدی از بهشت کویر شاهرود.
خب از دیگر پیام هایی که ارسال شده به 3881 برای پاسخ به این پرسش، گفتن که جراحی جمجمه، سفال انیمیشن و چشم مصنوعی، نقاشی بزغاله و چشم مصنوعی انتخاب 94-98 بوده. گفتن دانه های گندم و جو، انگور، شاهدانه پیدا شده در این منطقه. بابازاده از بابل گفتن که چشم مصنوعی، جراحی مغز، نخستین خطکش دنیا در اینجا بوده. دیگه عمل مغز، عمل رستمینه، خطکش و تاس انتخاب محسن میر بوده. و دیگه یکی دو تا پیامک بخونیم و بریم سراغ پاسخ صحیح. آقای جعفر فلا هم گفتن خطکشی، چشم مصنوعی و جام انیمیشن. محمد هم از گنبد کابوس داره ما رو میشنوه، اینم بخونم به عنوان آخرین پیام. آثار شهر سوخته، قدیمی ترین بازی که حالا به هر حال این روزها هم انجام میشه، و خطکشی از جنس آبنوس. خان بفرمایید. بله. پاسخ صحیح.
بله، بریم برای پاسخ به سوال مطرح شده که 3 تا از شاخص‌ترین آثار فرهنگی کشف شده در شهر سوخته. خیلی خوشحالم از این که شنوندگانمون انقدر آگاهن به مسائل فرهنگی توی کشور، که خیلی هاشون پاسخ صحیح رو دادن. چشم مصنوعی یکی از همون آثار کشف شده هست که در محوطه گورستان کشف شد، متعلق به یک خانم جوانی 28 تا 31 دو ساله بود که دیدن که این چشم مصنوعی از جنس موم و با نوعی چربی حیوانی ساخته شده و حتی مویرک‌هایی از طلا رو براش در نظر گرفته بودن. و توی این گوره خانم یک کیف چرمی هم پیدا شده بود که برای نگهداری اون چشم مصنوعی به کار گرفته میشد. خب خیلی جالبه، این نشون دهنده این هستش که این خانم از طبقه اجتماعی و اشرافی بوده که تونسته هزینه این جراحی رو حتی پرداخت بکنه.
یعنی در واقع چشمش بر اثر حادثه یا ماجرایی
احتمال داره بله
تخلیه شده بوده.
بله، اصلا توی آزمایشایی که انجام دادن از حالا دی ان ای این خانم برداشت شده بود که این خانم اصالتاً از کرمان بوده و سفر کرده به شهر سوخته. شاید آوازه پزشکان شهر سوخته به گوشش رسیده و آمده اونجا برای جراحی این چشم مصنوعی.
و ما این رو داریم. و این رو داریم. جذاب.
اتفاق جالب دیگه این جراحی جمجمه هستش. متعلق به یک دختر خانم جوان تقریبا 10 تا 13 ساله است که جمجمه شکاف داده شده، التهاب مغز خالی شده و جمجمه رو دوباره بستن و انگار این خانم، دختر خانم جوان یا نوجوان، بعد از یک تاریخی، یک مدتی زنده مونده، حتی به زندگی خودش ادامه داده، بعد فوت کرده. حالا از اون جوش هایی که خورده بود، اون مثلا جاهای بخیه‌ای که براش انجام شد. حالا خیلی راحت ما داریم در موردش صحبت میکنیم که عمل شده، جراحی شده، ولی شما حساب بکنید 5000 سال پیش داریم صحبت میکنیم. این پروسه عمل رو بذارین کنار، خب این که این بیمار رو در حین عمل چجوری نگه داشتن اندامهای حیاتیش رو که بعد تونستن ریکاوریش بکنن، بعد این خانم دوباره مثلا به زندگی،
یا حتی موقع عمل جراحی بیهوشی با چه چیزی
انجام شد، اینا خودش حیرت انگیز هستش. و سومین اثر کشف شده که به عنوان سه تا از شاخص‌ترین آثار محسوب میشه، اولین انیمیشن دنیا هستش که تصویر یک بزی که داره جهش میکنه برای گرفتن یک گیاهی که احتمالاً همون گیاه گز در اون منطقه هست. وقتی این جام سفالی پایدار رو میچرخونین، به عنوان یک انیمیشن این بز داره حرکت میکنه که به عنوان اولین انیمیشن دنیا محسوب میشه. اگر به شهر سوخت سفر کردین، حتما از موزه تخصصی شهر سوخت دیدن بکنید که خیلی از آثار کشف شده در اونجاست. مثلا همون خطکشی که خیلی از شنوندگان بهش اشاره کردن
که از جنس آبنوسه،
چوبی هستش، چوبی. بله. جالب این خطکش این هستش که واحد اندازه‌گیری میلیمتر داره، یعنی که شما حساب کنین 5000 سال پیش مردم شهر سوخته به این واحد اندازه‌گیری واقف بودن.
چقدر دقیق بودن.
تیکه های پارچه که حالا از پشم ریسیده شده بافته شده، معلومه بر روی داری این بافتش کاملا متراکم هستش. سبد حصیری که از زیر خاک آمده بیرون، که الان اگر شما شهرهای جنوبی با همین استان سیستان و بلوچستان سفر بکنین، سبدهای حصیری که حالت جناقی بافته میشن برداشت شده از همون سبد حصیری کشف شده هستش. یا همون دانه های گیاهی که خیلی از شنوندگان گفتن، بله. یکی از دوستان خوب من که اگر صدای من رو اینجا میشنوه، سلام ویژه خدمتشون عرض میکنم، جناب آقای جواد مرعشی که از باستانشناسان استان سیستان و بلوچستان زاهدان و در محوطه شهر سوخته هستن، دانه های گیاهی که پیدا شدن مثل همون عدس، ماش، کشمش، گندم، یک کار جالبی که کردن، اومدن با این مواد غذایی کشف شده غذا درست کردن، که این غذاها شبیه سازی همون غذاهایی بود که مردم شهر سوخته در اون روزگار ازش استفاده میکردن و میتونیم بگیم قوت غالب اون مردمه. و نکته جالب دیگه که در کاوش ها پیدا شد در دوران باستانشناسی، بقایای استخوان‌های جانوری بود، مثل آبزیان، پرندگانی مثل مرغ و مرغابی و حالا گوشت‌هایی که در اون منطقه به وفور یافت میشه و مردم ازش استفاده میکردن.
خانم نایتمی، آقای مهدی محمدی از بندر زیبای گناوه گفتن کبریت دبه اونجا بوده. خب خانم نایتمی خندیدن و گفتن که قطعا حالا بوده، ولی حالا اینکه به عنوان خیلی شگفت‌انگیز
باشه
یا اینکه شاخص باشه، آره خیلی نمیشه بهش پرداخت، ولی خب به هر حال جزء وسایلی بوده که ازش قطعا استفاده میشده در اون زمان. و در ادامه شهر سوخته،
و در ادامه این که در مورد تجارت شهر سوخته بگم، خب ما داریم در مورد شهری صحبت میکنیم که در شرق فلات ایرانه و کیلومترها با همسایگان خودش در غرب فلات ایران ایلامی ها فاصله داشتن، با جنوب خودشون خیلی فاصله داشتن، حتی با شرق همسایگان شرقی خودشون افغانستان امروزی هم کیلومترها فاصله داشتن. این دور بودن شهر سوخته تبادل اطلاعات و اندیشه ورود و خروجش رو خیلی کم میکنه. به خاطر همین هم هستش که ما خیلی از شهر سوخته نامی رو در متونمون یا در اسنادمون نداریم. و اون چیزی که یکی از شنوندگان بهش اشاره کرد، لوح حسابداری، یک تبلت گلی هست که حالت یک مهری داره که یک سری علامت ها روشه که احتمالاً میتونسته یک فاکتوری باشه یا یک وسیله مربوط به حسابداری باشه. تجارتی که این مردم انجام میدادن، سنگ بدخشان افغانستان رو می آوردن، پرداخت میکردن و به واسطه کرمان اون رو به میان رودان یا بین النهرین در همسایگی غربی فلات ایران میفروختن. اما جالبش اینجاست که در محوطه گورستان، که خب میدونین گورستان ها مهمترین داده های فرهنگی رو به ما میدن در پروسه کاوش و تحقیقاتمون، وقتی که گورهای محوطه شهر سوخته رو کاوش می‌کردن، خب با گورهای متفاوتی روبرو شدن. مثلا یک دختر خانم جوانی که یک حیوان خانگی مثل میمون در کنارش خاک شده بود، یا افرادی که خانم‌های جوانی که خیلی طبقه اشرافی بودن و ظروف‌های سفالی منقوش و خیلی جالبی رو کنارشون دفن کرده بودن، یا یک فردی که وقتی که دفن شده بود جمجمه اون به سمت زمین برگردونده شد، انگار که مثلا ایشون مجازات شده، یک جرمی داشته و نمی‌خواستن به اون پروسه دنیایی بعد از مرگ برن، یا مثلا این پروسه طی بکنن.
خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه خانم ناهید صمیم. آقای مشتبه روشن که دامدار هستید از شیراز، شهرستان استهوان، دارید ما رو میشنوید و در حال خوردن و نوش جان کردن شیر میش هستید، حاضری شما رو زدیم و گفتید که نمیدونم موضوع از چه قراره. امروز به شهر پهلوان ها زابل زیبا سفر کردیم، همراه ما باشید در ادامه جوانگشت.
باور نکردنیه یاشا، چه ساحل عجیبی.
اینا تخیلیه متی.
درسته که الان تو تخیل من هستیم، ولی این ساحل آبی رنگی که میبینید تو دنیای واقعی هم وجود داره.
مگه میشه؟
آره،
تو این شب تاریکی نوره آبی چیه روی ساحل دریا؟ اصلا اینجا کجاست یاشا؟
اینجی سواحل مکران تو سیستان و بلوچستانه.
وای، همونجایی که قرار بود پایتخت بشه؟
قرار که نبود، همینجوری چیزی گفتم. به نظر من باید قبل از مطرح کردن ایده‌ای به این بزرگی خوب فکر.
آخ چرا زفه آخرت باشه حرفای سیاسی میزنی؟
هله اونم تو تخیل منو میخوای سیاسی کنی؟
حرف سیاسی هستن چیه؟
ساکت شو یاشا، تو بگو از این نورای آبی جادی.
خوب شو به موقع زدید و نزیبو تخیل منو داره خراب کن. ببینید این نورای آبی به خاطر فیتوپلانکتونای توی آب هست.
خیلی مطالعه میکنه
واقعا. این صحنه رو خوب ببینید، چون عمر فیتوپلانکتون ها خیلی کوتاهه. خوب نگاه کنید.
چرا بابا یه بار شما بگید فیتوپلانکتون ها
فیتوپلانکتون ها
فیتوپلانکتون ها
همون که تو میگی خیلی قشنگه یاشا. یاشا اینجا دقیقاً کجاست؟ شاید یه روزی تو واقعیت اومدیم اینجا.
واقعی که من حالشو ندارم بیام. حیف واقعا این وزن 173 کیلو و 700 گرمی رو تکون بدم بردارم ببرمش این بر اون بر. گوشت کیلو چند تومن خوردم تا به این وضع رسیدم.
بله راست
میدونی این شکم قبرستونه چقدر مرغ و ماهیه؟
راست میگه چی راست میگه.
چقدر لازانیا و پیتزا ریختم تو این خندق بلان.
پس هم نداده میچی.
همینجوری تخیلی خوبه.
هر روز ذخیره میکنه.
ولی اگه شما خواستید دوتایی با هم برید و من آدرس شو بهتون میگم. اینجی اسمش ساحل شبتابه. تو بندر تنگ سواحل مکران، یادداشت کن. بزن دیگه
می‌نویسم
ساحل شبتاب.
چرا خودکار نداره؟ خب تو تلفنم دارم می‌نویسم.
ساحل شبتاب
بندر تنگ
سواحل مکران. سیستان و بلوچستان. از هر کی بپرسید اینجی رو بهتون نشون میدن.
وای یاشار، این همه قشنگی تو چش آدم جا نمیشه.
واقعا قشنگه تو چش آدم که هیچی، تو گوش آدم هم. ببین صدا رو گوش کن.
بح بح.
تو دماغ آدم، تو نفس بکش. به به واقعا قشنگه.
یکی نه تو دماغ بچه
ها. بایستی پدر بزرگ
چی کار خرابکاری نکنی. ببینید استان سیستان بلوچستان خیلی پتانسیل داره واسه گردشگری.
درسته.
مکران به اقیانوس وصله. میفهمی یعنی چی؟
این نمیفهمه ولی من فهمیدم.
یعنی اگه بیای مکران اومدی دمی اقیانوس.
کجای اقیانوس؟
دمی اقیانوس، بیخی اقیانوس.
مکران یعنی چی آشار؟ از مکرو هیله بیا؟
نه مکران یا مکران خب تو زبون بلوچی یعنی نخل. مکران یا مکران رو کش چی داره؟
تشدید داره.
یعنی نخلستان. آره مکران خیلی مال کشورمون اهمیت داره. و
برای کجای کشورمون؟
برای همه جا کشورمون. چون به آبا بین المللی نزدیکه. حال دولت یه طرحی داده مال توسعه مکران که البته باید دوتی چیز رو حواسش رو جمع کنه.
دوتا چی یادم بود؟
دوتی.
چی و چی؟
اول اینکه حواسش به مردم مکران باشه، کسایی که بومی اینجا هستن با این توسعه اذیت نشن، حق و حقوقشون کامل پرداخته بشه، رضایتشون جلب بشه. دوم اینکه طبیعت بکر مکران دست نخوره. حیفی اینجا دست بخوره.
درسته،
مخصوصا مرجانایی که تو آب هستن. ببینید مرجانا رو.
آخ مرجان، مرجان نور قبرت بباره.
ای بابا می چی بازم مرجان دیگه کیه؟
یکی از مادر بزرگای منه.
ای بابا بهتر زول بزنم به این ساحل شبتاب بهش کنم.
مرجان دلم برای تنگ شد.
پدر بزرگ آروم باشی، آروم باشی، مطمئنم مرجان خانومم دلش برای شما تنگ شد.
چرا میزنی؟ بیخود میکنم دلش تنگ شد، من هنوم میخوام زندگی کنم.
میتی راجع به مرجان چیزی نگفته بودی، میدونستی مادر بزرگ؟
آره کوتاه بود آخه مدته، برای همین زیاد صحبت.
خدا بیامرزه رحمت کن، هرکی اون با این بدوزه رزاشت مرده.
نه یکی که خدا رحمتشون کنه.
نور به قبرش بباره، نور به قبرش
بباره. سر مرجان من سختی زیاد کشتم، چون دیگه شناسامم جا نداره، مجبورش بدم یکم دیر مرجان بگیرم تا شناسامم تعویض بشه.
ولی گرفتیم.
خوش برگشتید.
بله خوش برگشتید دوستان عزیزم. نکته‌ای که می‌خوام عرض بکنم اینه که فروغ صحبت‌های سرکار خانم ناهید سمیعی، وقتی ما به استان یا به شهری سفر می‌کنیم که به لحاظ تاریخی بناهای جذاب و متعددی داره، قطعاً باید با خودمون یه باستانشناس یا یک راهنمای گردشگری داشته باشیم که راجع به اون محبته تاریخی یا راجع به اون بنای تاریخی به ما توضیح بده. درست عرض میکنم خانم ناهید سمیعی؟
درسته، درسته.
این که خودمون بخوایم بریم بدون پشتوانه یه تحقیقاتی و مطالعاتی، به نظرم میاد که یه ذره سفر ما رو آره بی نتیجه و ابتر میذاره. یه دوستی هم پرسیدن که
آقای محمد،
آره چرا اسمشو گذاشتن شهر سوخته؟ من پرسیدم از خانم ناهید سمیعی، خاطرم هست که تو ابتدای گفتگو فرمودید که به خاطر آثار سوختگی که اونجا بوده اسمشو گذاشتن شهر سوختگی.
اما دلیل این آتش سوزی حالا سوختگی مشخص نیست که چی بوده.
ببین دلیل اصلی این که نام این شهر اصلا چی بوده، گفتم که ما هنوز اون متن یا متونی که کتابت شده باشه نداریم. بله. که دقیقا اشاره شده باشه به این شهر. اما اون چیزی که از شواهد و قرائن سوختگی برمیاد،
بله،
نامشو گذاشتن شهر سوخته. خب دلایل متعددی میتونسته این سوختگی رو ایجاد بکنه. ما آثار حمله‌ای به این شهر رو نمیبینیم، چون چیزی که در محوطه گورستان اشاره کردم، اکثر افرادی که در اونجا دفن شدن مراسم آیینی داشتن، انگار در حالت آرامش دفن، یعنی اون چیزی که بخواد حمله یا حریق ایجاد بکنه نبوده. در معماری شهر سوخته اینجوری هستش که خونه‌های اتاق زمیمه دارن و به عنوان انبار استفاده می شده. انگار گرمای بیش از اندازه زمانی که حالا مردم از اونجا کوچ کردن رفتن به خاطر کم آبی هامون، شاید دچار حریق شده و باعث شده که این سوختگی
خیلی طبیعی بشه. حالا این سوال رو می تونیم از آقای رضا بارانی که کارشناس میراث فرهنگی هستن از سیستان و بلوچستان و روی خط ارتباطی جوانگشت الان اومدن، بهشون میگیم سلام، صبح شما بخیر، و این سوال ازشون میپرسیم.
سلام
آقای
بارانی. سلام و درود به شما، صبحتون بخیر.
جامعه خوبی رو برای شما، همکاراتون و همه شنوندگان عزیز برنامه آرزو میکنم. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکریم جناب آقای بارانی که وقتتون رو به ما دادید. من میخوام گفتگوم رو با این سوال یکی از شنونده ها آغاز بکنم که چرا شهر سوخته اسم شهر سوخته است؟ یکی از شنونده ها پرسیدن و گفتن که این برای من خیلی محل سواله.
من در ادامه صحبت های بسیار خوب و شایسته همکارتون اضافه کنم که اون زمان درست سقف ها آسمانه و چوب پوش بوده، به عبارتی با چوب سقف خونه رو می ساختن.
بله.
و عرب چنگاهی دیگه تو خونه ای که آشپزی هم تو همون فضا انجام میشه، احتمال سرایت آتش به سقف هست. و تقریبا ما 4 دوره مختلف آتش سوزی رو توی شهر سوخته داشتیم. مثلا این دوره الان شاید یکی فقط کاله، بعد لایه های مختلف آتش سوزی داریم، ولی الزاماً این آتش سوزی ها هیچ ارتباطی با تخلیه شهر از مردمش و اینی که مردم به خاطر اینها کوچ کرده باشن نداره.
بلکه
تصدیقه یک اولین نظری که یه انسان به اون منطقه میندازه یه تپه سراسر سفال فرش شده میبینن با لایه‌هایی از سوختگی. این اولین چیزی که به ذهن بیننده متبادر میکنه همون واژه شهر سوخته. مثل واژه آخو وایی که اسواتی هن که از اون درد میان و کماکان با اون موندگار شده.
درسته بله. خب جناب آقای بارانی، ما رو با آثار تاریخی و میراث فرهنگی در حقیقت زابل بیشتر آشنا بکنید، تالاب هامون و جاذبه هایی که هر گردشگری میتونه در مسافرت به زابل باش روبرو و مواجه بشه.
حالا نمیدونم من چقدر فرصت دارم، پیشنهادم اینه که چون همیشه استان ما ناشناخته ترن استان های دیگه، پیشنهادم اینه که اگه فرصت هست یک کلیتی از جغرافیای فرهنگی سیاسی اجتماعی استان بگم خدمتتون، بعد وارد بحث حوزه سیستان بشم و اونجا صحبت کنیم.
در خدمت شما هستیم.
استان پهناور ما استان سیستان و بلوچستان شامل دو بخشه، بخش شمالی ما بخش سیستان که یه دشت آبرفتیه، بخش جنوبی بخش مکرانه که الان هم توی صحبت ها بود، اسم اصلیش اسم بومیه که ما مردم توی این منطقه میگیم مکرانه که یه طوری تغییر شکل یافته ماهی خورانه، یا حالا شما تصور بکنید ماهی خوران به مرور شده مکران و اسمی که ما تقریبا میشه گفت تو منابع پیش از میلاد مسیح منابع یونانی و منابع رومی داریم، در همه جا همین مکران و در بخش منابع یونانی اون زمانی که اسکندر به منطقه حمله کرد گدروزیا هم اطلاق میشه به این منطقه. بخش جنوبی استانمون تا جایی که رودخانه های فصلی و تقریبا دائم داریم اون مناطق تاریخی خیلی زیبایی داریم، ولی بخش ساحلی استان ما از همین تریبون به جرأت میگم ایرانی که سواحل اقیانوسی چابهار رو ندیده اصلا ایران رو ندید. حالا میایم بحث تخصصی تر میکنیم، میریم سمت سیستان. سیستان از 5 شهرستان تشکیل شده، شهرستان زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، که از لحاظ آثار تاریخی من به جرأت میتونم بگم سیستان یه نمایشگاه دوره‌های مختلف تاریخ سیستانه. یعنی شما وارد یه تایملاین میشید که از بیش از 5000 سال پیش مکان‌های تاریخی رو می‌بینید. کوروش کبیر رو که همه ایرانی‌ها می‌شناسن و دوستش دارن. فاصله من و شما با کوروش کبیر که اینقدر برامون باستانیه 2500 سال. فاصله کوروش کبیر تا شهرنشینی در شهر سوخته بیش از 2500 ساله. یعنی مردم شهر سوخته فقط برای ما باستانی نیستن، برای مردم هخامنشی هم حتی باستانی بودن. شهر سوخته یه دولت شهره بسیار بزرگ و خاص در جنوب شرق ایرانه که بخشی از اولین های تمدنی ایران رو ما میتونیم توی شهر سوخته مشاهده کنیم. این شهر باستانی مربوط به دوران مفرغ بوده و در سال 93 سال 93 به عنوان 17 اثر باستانی کشورمون در فهرست میراث یونسکو ثبت شد و جالب خدمتتون عرض کنم همونطوری که قبل صحبت‌های من همکارتون گفتن در شهر سوخته ما ابزار جنگی و آثار ناشی از جنگ نداشتیم و یکی از دلایلی که یونسکو مجاب شد این شهر رو ثبت کنه به عنوان این بود که این شهر شهر صلح مداری بوده و با همین تکیه بر واژه صلح بود که برگ برنده‌ای برای ما شد و تونستیم ثبتش کنیم. در کنار همین شهر سوخته ما تالاب بین المللی هامون رو داریم که تالاب بین المللی هامون هم سال 2004 به عنوان یکی از 22 زیستگاه زیستگوره کشورمون تو فهرست یونسکو به ثبت رسیده. حالا اگه در مورد شهر سوخته سوال خاصی ندارید من برم سراغ باقی آثار و زیاد داریم
وقتی هم بریم بپردازیم که خیلی هم فرصت نداریم از دست
ندیم. ما به صورت یه خط زمانی پیش میریم. این شهر سوخته ای که خدمتتون عرض کردیم دوران مفرغ بوده، یعنی قبل اینی که آهن کشف بشه انسان فقط باید بوده با مفرغ کار کنه، یعنی ترکیب آهن و مس. عصر مفرغ و ما تو سیستان حوزه‌های تاریخی بسیار زیادی داریم که شناخته شده از شهر سوخته است و من دیگه وارد باقی آثار نمیشم. بعد عصر مفرغ یه دوره‌ای داشتیم که باستانشناسا بهش میگن فروپاشی عصر مفرغ. تا امروز هم اتفاق نظری نیست که چرا این 900 سال یا 1000 سال هیچ اثر خاصی از بشر به چشم نمیخوره و با اینکه پیشرفت چشمگیری داشت بشر تا پایان عصر مفرغ یه عقب‌گرد خیلی جدی کرد تا اینکه اواخر تقریبا میشه گفت هزاره اول پیش از میلاد و با ورود آریایی ها و آوردن علم ذوب آهن، دنیا دوباره به یه رشد دیگه رسید. حالا ما تو این دوره چی داریم؟ ما تو این دوره دهانه غلامان هخامنشی رو داریم که تنها شهر دارای برنامه ریزی شهری هخامنشیانه که سالا پیدا شده. شما میدونید از دوره هخامنشی ما هرچی میبینیم کاخ، خونه، شهر، این مکانهای اداری نداریم. یه فضایی تو سیستان هست بهش میگن دهانه غلامان، مربوط به دوره هخامنشیه و احتمالا فضایی بوده و عبادی سیاسی و اقتصادی برای مدیریت اون منابع عظیم گندمی که از سیستان حاصل می‌شده. می‌دونید که در دوره هخامنشی به سیستانی‌ها کوروش